نمرو چند دومه؟ یونزده شهریور 1401 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در این بود که آیا اجتهاد در قضاوت شرط است، یعنی قاضی باید مجتهد باشد یا نه. عرض کردم فی ما سبق، ما دو بار تا این مسئله رو بحث کرده ایم، یکی در اجتهاد و تقلید دوره قبل در اصول ذیل مسئله 43 اجتهاد و تقلید عروه، که اونجا صاحب عروه متذکره این مسئله می شود. یه بار اونجا بحث کرده این به قریب 12 پیش. بار دیگر تو اوائل کتاب قضا بحث کردیم، کتاب قضا را که بحث کردیم، باز اونجا هم متذکر این بحث شده این. لذا خیلی این بحث را ادامه نمیدم، لیکن امروی اشاره ای می کنم. تو هر دو مقامی که این مسئله رو بحث کردیم ما قائل شدیم به این که اجتهاد شرط قضاوت است و از صاحب جواهر جدا شدیم، که می‌فرماید نه مقلد هم از رو رساله مرجع تقلید می‌تواند حکم بکند. ما از صاحب جواهر جدا شدیم. همچنین برخی از معاصرینمون ادام الله ظله العالی، ایشون هم تمایل پیدا کرده اند مثل صاحب جواهر که مقلد هم میتواند قاضی باشد. این هم مشکل و پذیرشش بله سخت است. اون چه که ما دلیل داریم این است که اجتهاد در قاضی معتبر، نه در قاضی القضات فقط که به اصطلاح امروز رئیس قوه قضاییه میشود، نه در قضات معمولی هم اجتهاد شرط است. دلیل ما چیست؟ چند تا دلیل داریم. دلیل اول اجماع در مسئله. از عصر معصومین علیهم السلام تا زمان صاحب جواهر ما خلاف در مسئله نداریم. بله جناب میرزای قومی تو جامع الشتات یه احتمال میدهد از کلام فاضل مقداد تو تنقیح الرائع، که فاضل مقداد مطلبی رو نسبت میدهد به شیخ طوسی در مبسوط، در حالی که چنین مطلبی در مبسوط شیخ وجود ندارد. فاضل نسبت میده به این که شیخ در مبسوط قائل شده است که اجتهاد شرط قضاوت نیست، بهتر از قاضی مجتهد باشد، لیکن غیر مجتهد هم میتواند حکم کند. اینو فاضل مقداد نسبت میداد در تنقید. به شیخ، لکن تو مبسوط شیخ چنین مطلبی اصلا وجود ندارد. مطلبی که در مبسوط شیخ است همون مطلبی است که در خلاف شیخ است و برای شما خوندیم فی ما سبق. بنابراین میرزای قومی هم یه احتمال میدهد، بعدم خودش نفیش میکند تو جامع الشتات جلد 10 چاپ جدیدش، آدرسشو برای شما دادم ملاحظه بفرمایید. یعنی میرزا هم این را علا سبیل احتمالی ذکر کرده که خودش رد میکنه، لیکن صاحب جواهر این احتمال میرزا رو گرفته و تا قبل جواهر ما کسی نداریم قائل بشود به عدم اعتبار اجتهاد در قضاوت. خب صاحب جواهر هم که متأخره، بنابراین اجماع که ان در نزد قدما و متأخرین تحقق دارد، بر این معنا که قضاوت شرطش اجتهاد. بله شما می توانید بگید این اجماع مدرکی است، او اشکال دیگر است، لکن اجماع تحقق دارد، ولی چون ادله دیگر داریم نوبت به اجماع نمی رسد و اجماع اینجا دلیل تعبدی نیست که بشود بهش توسط کرد. دلیل دوم این است که آقا قضاوت نفوذ حکمه، یعنی یکی نشسته از حکم میکنند، او دوتای دیگه باید این حکم رو چه کنند؟ بپذیرن و ترتیب اثر بدهند. اصل در نفوذ حکم این است که حکم کسی بر دیگری نافذ نیست. اصل این است که حکم کردن کسی در حق دیگری نافذ نیست. این اصله. خب مثل این که اصل این است کسی بر دیگری ولایت نداره که او بشینه دستور بده و دیگران دستور او را چه کنن؟ واجب باشه اطاعت کنن. اصل عدم ولایت شخصی بر دیگری است. خیلی خب، همه این رو پذیرفتن که اصل عدم ولایته و ولایت کسی بر دیگری احتیاج به چیه؟ دلیل میخواهد. اگه دلیل داشته باشیم میپذیریم، و الا اصل عدم ولایته. هاکذا در داستان قضا مسئله همینه. قضا قسمی از ولایاته، داخل در ولایاته، یعنی اون کسی که قاضیست حکم میکند، حاکم و محکوم هر دو باید حکم قاضی را اطاعت کنند، بقیه خلق هم باید روش ترتیب اثر بدن و اطاعت کنند. بنابراین خود باب قضا داخل در ولایاته و اصل در ولایات و اصل در نفوذ حکم چیست؟ عدم نفوذ حکم شخصی در حق دیگران. که یه نفر بنشیند بین دو نفر حکم کند و او دو نفرم باید حکم این را اطاعت کند، اصل عدمشه. وقتی که اصل عدم است، قدر متیقن از این نفوذ حکم، نفوذ حکم کیست؟ مجتهد است. نفوذ حکم مجتهد است که حکم مجتهد نافذ است، نه حکم مقلد عامی. توجه فرمودید قدر متیقنش مجتهد است. ولذا اگر شک کردیم عامی حکمش نافذ است یا نه، اصل میگه نه نافذ نیست. این هم دلیل دوم. و اما دلیل سوم که از همه مهمتر است، روایات مسئله است. روایات باب رو که شما ملاحظه بفرمایید واضح می شود که شرط قضا چیست؟ اجتهاد. مثل چند تاشو برای شما می خوانم. جلد 27 صفحه 17 باب سوم از ابواب صفات قاضی، حدیث سوم، کلینی نقل می کند و ان عدت من اصحابنا ان سهل بن زیاد ان محمد بن عیسی ان ابی عبدالله المؤمن ان ابن مسکان ان سلیمان ابن خالد. تو این سند سهل ابن زیاده و سند ضعیفه، سند کلینی ضعیف، لکن شیخ صدوق به این روایت سند دارد، با سند خودش نقل می کند این روایت را تا سلیمان ابن خالد، و سند صدوق به سلیمان ابن خالد صحیحه و سلیمان ابن خالد هم که ثقته. سلیمان ابن خالد همون است که در قیام زید ابن علی ابن الحسین حاضره، مجروح میشد اونجا و بعدم قصه شهادت زید و اینا رو برای امام صادق نقل میکنه چون بوده و شهدای ماجرای زید را هم میشناخته است و امام صادق بهش پول میدادن تا بین خانواده های شهدای قیام زید تقسیم کند. پولا میدادن سلیمان و این سلیمان میرفت بین اون خانواده ها تقسیم میکرد پولی رو که امام صادق بهش میداد. صحیحه سلیمان ابن خالد به سند صدوق. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اتقوا الحکومت، حکومت یعنی قضاوت، اتقوا الحکومت یعنی از قضاوت کردن به پرهیزی، فان الحکومت انما هی للامام العالم بالقضاء. قضاوت مال چه کسی است؟ مال امامی است که عالم به قضا باشد. العادل فی المسلمین، تازه عادل هم باید باشه. لنبی، قضاوت مال کیست؟ لنبی او وصی نبی، قضاوت از آن پیامبر یا جانشین پیامبر. خب انما رو که قبول دارید عدات حصر، انما هی لیل امام، بعد امامم یعنی نه اینایی که اسم خودشونو میذارن امام، نه لنبی او وصی نبی، باید پیامبر باشد یا جانشین پیامبر، وصی پیامبر. خب الان ما که وصی پیامبر دستمون کوتاهه، وصی پیامبر در زمان ما در غیبته. خب حالا حکومت و قضاوت رو چیکار کنی؟ خب قدر متیقنش میشه کی؟ میشه مجتهد فقیه، که فقیه متصدی بشه. خب که چه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. خب که چه؟ به کجا زدی؟ چی به کجا؟ قصه حکومته، فتوا نیست، افطار نمیگم، قصه قضاوته. قضاوتو میگی بپرهیزی. کی فقط میتواند قاضی بشه؟ میگه پیغمبر و وصی پیغمبر. حالا ما امرو نه پیغمبر داریم نه وصی پیغمبر، خب قدر متیقن کسی که میتواند بنشیند جای پیغمبر و وسیع پیغمبر که تمامش مشترد جامع شرائط افتا و جامع شرائط هم باشد. خیلی خوب، او میتواند قضاوت کنه، اما آیا دیگران میتوانند قضاوت کنن؟ عامی میتواند؟ نه. قدر متیقن بر اساس این روایت میشه مجتهد. باز ملاحظه بفرمایید جلد 27 صفحه 140 توقیع شریف حدیث 9 باب 11 از ابواب صفات قاضی. شیخ صدوق در کتاب کمال الدین عن محمد ابن محمد ابن عصام، محمد ابن محمد ابن عصام حسنون، عن محمد ابن یعقوب یعنی کلینی که سقطون، عن اسحاق ابن یعقوب یعنی برادرش، اونم حسنون برادر کلینی. خب شد چی؟ سند شد حسنه. البته بعضی این دوتا رو که ما حسن دانستیم حسنشون رو قبول ندارن، لذا این میشه پیش اونایی که حسن این دو نفر رو قبول ندارن سند ضعیف میشه. قال سألت محمد ابن عثمان عمری، خب محمد ابن عثمان عمری نایب چندومه؟ بله نایب دوم حضرت، نایب دوم حضرت. ان یوسل لی کتابا قد سألت فیه عن مسائل اشکلت علیه، میگه یه نامه نوشتن مسائلی که برام سخت بود فرستادم، گفتم اینو بده امام زمان جواب بده. فورد التوقیع به خط مولانا صاحب الزمان، اما ما سألت آن ارشدک الله و ثبتک الى ان قال و اما الحوادث الواقعه فرجعوا فيها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله و اما الحوادث الواقعه را باید عام بگیریم تا فرمایش آقام درست بشه. یعنی اما حوادث الواقعه میخواد چه باشد؟ میخواد مسائل مستحدثه باشد که باید فتوا درش صادر باشد، میخواد قضا باشد. فرج روفیها الى روات حدیثنا، روات حدیث هم که واضح فقیه، این نه کسی که به ها رواز میکنه از روش میخونن. خب این که راوی حدیث نیست، راوی حدیث باید بفهمد چه میخواند. خب بنابراین روات حدیث در واقع اشاره دارد به فقها، فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. بعدم مال محمد ابن عثمان، اما محمد ابن عثمان عمری رضی الله عنه و عن ابیه من قبل، چون باباشم نایب اول عثمان ابن سعید عمری، فانه ثقتی و کتابه کتابی. درست شد؟ خب از جمله حوادث واقعه نزاعاتی است که بین مردم میشه، دعواهایی که بین مردم میشن. خب الان حکم این نزاعات و دعواها رو میخواییم که باید حکم کنه؟ فرج و فیها الى روات حدیثنا، پس حق با شما بود. این هم روایت دومه بود. این روایت ما سندشو حسن میدانیم، لکن جماعتی از اصحاب بله قبول ندارند که حسن است. روایت بعدی مقبوله هست، صفحه 137 حدیث، صفحه 136 حدیث اول باب 11. ملاحظه بفرمایید، مقبوله عمر ابن حنظله دیگه سندش رو مکرر خوندیم، دیگه سند نمیخونم. قال سألت ابا عبد الله عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین و میراث. خب پس اصلا مقبوله قصهش قصه نزاع دعوا دارن با هم. فتحاکما الى السلطان و الى القضات، رفتن پیش سلطان یعنی خلیفه. خب اون روزدار خلیفه، خلیفه عباسی است دیگه، خلفای جورن. و قضات هم الف و لامش الف و لام عهده، یعنی قضات منصوب از طرف خلیفه، یعنی قضات عامه. ایه لزالک، حلال این کار؟ جایزه؟ قال من تهاکم الیهم فی حق او باطل فانما تهاکم الی الطاغوت و ما یحکم له فانما یأخذ السحتا و ان کان حقا ثابتا له. خب تا اینجا درست؟ تا آخر این قسمت. پس میفرمان حق ندارن رجوع کنن به این قضات جور منصوب از طرف خلفا. خب چیکار کنن؟ دعواشونه، نزاع دارن، چیکار بکنن حل نزاع را؟ لذا سوال میکنه فکیفه یصنعان، پس باید اینا چیکار کنن الان با هم دعواشونه، نزاع دارن. قال ینظران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا. کسی که روایت ما رو نقل میکند و نگاه میکند تو حلال و حرام. خب میگه آقا روایتو که همه نقل میکنن، این که اجتهاد نمیخواد، نظر در حلال و حرام هم نگاه میکنه رو رساله مرجع تقلیدش و ادامه داره. و عرف احکامنا، احکام ما رو عرفان، معرفت به احکام داشته باشن. خب معرفت به احکام کی داره؟ فقیه. فقیه معرفت به احکام داره، احکام رو میشناسه. مقلد عامی که احکام رو نمیشناسد. خب توجه هم داشته باشید، عرف احکام منا، احکام جمع مضاف، درسته؟ جمع مضاف ظهورش در چیه؟ احکام ما را بداند، یعنی نه دو تا مسئله بلد باشد. جمع مضاف ظاهر در عموم است. خب حتی ظاهر در متجزی هم نیست، چون متجزی هم احکام منا را بلد نیست، دو تا، پنج تا، ده تا، بیست تا مسئله را اجتهاد کرده است، بقیه را قدرت ندارد یا توانایی ندارد. بنابراین نه تنها عامی را نمیگیرد عرف احکامنا، حتی متجزی را نمیگیرد، مجتهد مطلق را میگیرد. اوست که عرفان به احکام دارد، چون احکام جمع مضاف. خب اینم روایت سوم. و لذا می فرماید فلیرزو بهی حکمن، باید چنین فقیهی، چنین شخصی را رضایت پیدا کنن به حکم او. فإنی قد جعلته علیکم حاکما، من امام صادق او را قاضی نصب کردم بر شما. فإنی قد جعلته علیکم حاکما ای قاضیا، این حکومت مستلح شما نیست، یعنی من او را به مقام حکومت، نه یعنی به مقام قضاوت. بحث در باب چیست؟ در باب قضاست. من او را قاضی، ببینید قاضی نصب میخواد، لذا خلفای جورم قضات خودشون رو چه میکردن؟ نصب میکردن دیگه، به منصب قضاوت نصب میکردن. قاضی نیازمند نصبه. الان امام میفرمایند به فقیه مراجعه کنید، فقیه حکم کند. بعد میفرمایند خب حالا نصبش چه میشه؟ فرمان من امام صادق، فإنی قد جعلته علیکم حاکما، من اون رو قاضی قرار دادم بین شما. فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهِ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَعَلَيْنَا الرُّدَّةِ وَالرَّادُ عَلَيْنَا الرَّادُ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى حَدْ شرک بالله. یعنی این فقیه رو من قاضی نصب کردم بر شما، ها شما باید حکمش رو قبول کنید. کسی چون فقیه که حکومت و قدرت نداشت است که. می آمدن پیشش، دو نفر دعواشون بود، آقا چی میگون؟ آقا حکمی میکرد بین این دو نفر. خب اون کسی که محکوم شده بود میگفت چی؟ برو بابا. میگه کیه؟ همین جور است دیگه، میگه نمیگن برو بابا. چون فقیه قدرت که دستش نبود که حکمشو اجرا کند، که فقها که قدرت نداشتن، حکم میکرد میگفت این است. خب طبیعیست محکوم حاکم میگفت خیلی خوب به نفع من حکم شده، به محکوم میگفت باید بپذیری، محکوم زیر بار نمیره، میگه بابا یکیه نشسته اونجا حکم کرده، من قبول ندارم. میفرماین حق ندارد قبول نکنه، استخفاف به این حکم کنه. اگر این کار رو بکند بر ما رد کرده، رد بر ما در حد شرک بالله هست، یعنی باید قبول کنه. من قبول رو حکم قاضی قرار داد. خب ملاحظه بفرمایید این کیه؟ این میشه فقیه. آیا این عامی رو میگیرن؟ قطعا عامی رو نمیگیرن. من دارم میگم متجزی را هم نمیگیرن. فقیه جامعه شرایط افتا رو میخواد. خب اینم مقبوله. روایت بعدی صفحه 13 حدیث 5 معتبره ابی خدیجه سالم ابن مکرم الجمال، شیخ صدوق به اسنادش، صفحه 13 حدیث 5 باب 1 از ابواب صفات قاضی، شیخ صدوق به اسناد خودش نقل می کند از احمد ابن عائز. خب این احمد ابن عائز ثقه هست، طریق صدوقم به احمد ابن عائز صحیحه. عن ابی خدیجه سالم ابن مکرم الجمال، اونم ثقه هست، بنابراین روایت صحیح هست، حد اقل اقلش معتبره. قال ابو عبدالله جعفر ابن محمد الصادق، ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الى اهل الجور، شما حق ندارید برید پیش قضاعت جور ظلمه حکم کنن. لکن انظروا الی رجل منکم، مرد از شما یعنی شیعه باشد، یعلم شیئا من قضایانا، چیزی از قضایای ما را بداند، فجعلوه بینکم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إلي. بله؟ نه، يعلم شيئا من قضايانا. شيئا من قضايانا یعنی شیئی از این دانش ما را بداند. آیا فقیه، فقیه مطلق جمیع علوم اهل بیت رو میدانه؟ نه، یک دانش او در مقابل دانش حجج الهیه میشه شیئا من قضایانا. توجه کردی؟ بله؟ نه، شیئا من قضایانا او شیئ نیست، شعی باید یه چیزی باشه، شعی خب یعنی باید یه قابل باشد. اونی که متجزی است اون اصلا صدقه در مقابل، ببینید چه ببینید در مقابل چی میخوان بذاریدش. چی باید میکنی؟ قضاوت هم که معنی بکنید باز فقیه قسمتی از قضاوت‌های اونا رو بلد است. چقدر اون فقها ها در باب قضاوت‌های امیرالمومنین می‌فرمایند چی؟ قضیتون فی واقعه. قضیتون فی واقعه یعنی چی؟ یعنی ما نفهمیدیم، خودشون حکم کردن، ما نمی‌دونیم چجوری این حکم صادر شد. ترجمه می‌کنیم؟ ما نمی‌دانیم این حکم چجور صادر شد. بنابراین فقیهش که باشد تازه یعلم شیئا من قضایانا، و الا غیر فقیهش که چی؟ که او دیگه یعلم شیئا من قضایانا نیست که. او دوتا مسئله از حفظ کرده، شیئا من قضایانا را میداند نمیداند، متجزی هم هاکذا. بعد می فرماین فجعلوه بینکم فإنی قد جعلته قاضیا، من اون رو قاضی قرار دادم. با توجه به اون روایت قبلی هم که برای شما خوندم که اونجا توی مقبول امام فرمودن فإنی قد جعلته حاکما، این حاکمن و قاضیا به یکی می خورن. و اون کی بود؟ فقیه. فقیه جامع شرائط افتاء. باز روایت بعدی صفحه 223 حدیث 9، سید رضی در نهج البلاغه عن امیر المؤمنین در عهد شریف به مالک اشتر نخعی، سند این عهد شریف به مالک اشتر نخعی معتبره، شیخ در فهرست و نجاشی در باز فهرست خودش که همون رجالش باشد، هر دو نسبت به این عهدنامه مالک اشتر نخعی سند صحیح دارد. و عهد همین است که رضی تو نهج البلاغه ذکر کرده. بنابراین اگرچه در نهج مرسل است خب، لکن به سند شیخ و به سند نجاشی در فهرستشون سند میشد چی؟ معتبر. پس میشه معتبره این سندش. خب و اما متنش توش اینو دارد و علم ان الرعیت طبقاتون منها جنود الله و منها کتاب العامت و الخاصه و منها قضات العدل. شاهد ما اینه از جمله طبقات مردم قضات عدل. خب تا اونجایی که می فرماید ثم قال، میندازم یه تیکه، واختر للحکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک، برای باب قضا اختیار کن قضاوت بین مردم افضل رعیتک، افضل رعیتک. خب افضل کیه؟ عامیه یا فقیه؟ خب نگید فی نفسک، یعنی اونی که به نظر تو اعلم و افضل است او رو بگذار بر باب قضا. ممن لا تزیق به الامور، از اون کسی که تو مسائل در نمونن، سخت برش نشن. بعد از اونم صفات قاضی رو ذکر فرمودن، تازه بعد از اونم می فرماین و اکثر تعاهد قضائهی، بازم قضائشو چکار کن؟ بررسی کن ببین خطا نکنن. و افسح له فی البذل ما یزیح علته، میگن قاضی هم خوب حقوقش شده که دیگه نیازمند نباشد که بخواد چی قبول کنه؟ رشوه. و تقل معه حاجته علی الناس، قاضی حقوقش بالا باشد تا دیگه احتیاج مردم نداشته باشد که بخواد رشوه و اینا. وقتهی من المنزلت لدیک مالا یتمع فیه غیره. شاهد ما وقتر للحکم بین الناس افضل رعیتک، افضل رعیتک قطعا عامی نیست و فقیه پر واضح هست نسبت به عامی افضله. پس بنابراین آقا با این روایات که خدمت شما خوندیم و با اون پیش سابقه ذهنی که حکم کسی بر کسی نافذ نیست، اصل عدم نفوذ حکم، از این عدم نفوذ حکم آخه به چه مناسبت یکی نشسته و پشت میز هر چه حکم کند باید بقیه بپذیرن؟ دلیل میخواد. خب دلیلش این که اون الان استخدام دادگستریست، این که دلیل نمیشه. این نفوذ حکم احتیاج به دلیل شرعی دارد. قدر متیقن از کسی که حکمش نافذ است فقیه جامعه شرایط است. بنابراین قاضی باید فقیه باشد و جامعه شرایط افتاد. بله اجتهاد کفایت است، اعلمیت لازم نیست، لازم نیست اعلم فقها باشد، ولی همین قدر که مجتهد و فقیه باشد کفایت. اگه اعلم بود وقت باید میگفتید که اعلم باید فقیه قاضی بشن. وقت بیچاره عالم اینقدر خودش بدبختی داره، تازه باید قضاوت خلقم به عهده میگیره. خب افضل یعنی مجتهد باشه. حالا آیا مجتهد میتواند توکیل کند کسی را که به جای او تو وکیل منی قضاوت کن؟ آها، همه چیز قابل وکالت هست یا نیست؟ نیست. کل شیء که قابل وکالت نیست، بعضی از امور قابل وکالت هست. میشن آقای واعظ یکی وکالت بده، یکی دیگه ترتیب عیالشو بده، شما وکیل من این، برو امشب شب جمعه است. نمیشه. کل شیء که قابل وکالت نیست، اموری که قابل وکالته مشخصه چه چیزیست، و لذا کل شیء هم قابل نیابت نیست. دقت میفرمایید؟ شما میشد محراب مسجد دونو بدید به کی؟ به نایب دون، که فلانی نایب من است، میاد امشب نماز میخوانم. اما بعضی چیزهای دیگه را که نمیشد به نایب براش تعیین کنید. و لذا اون رندا، بله خیلی رندی بود که فراوان حمام میرفت و اینا، بهش گفته بودن چه خبره خودت رو نکشی؟ گفته بود نه آخه همه چی قابل وصیت، نمازی باشد، روزهی باشد، اینا قابل وصیت، اما این حموم که قابل وصیت نیست که، لذا من اینا خودم انجام میدم که قابل عیسی نیست، من نمیتوانم وصیت درش بکنم. داستان این است آقا، توجه میکنید؟ کل شیء که قابل وکالت نیست. تو بشین جای من قضاوت کن، به وکالت از من نمیشه. خود فقیه باید متصدی بشود و قضاوت بکن. بله، دیگری که ثقه و مطمئن است چه کند؟ پرونده رو مهیا کند برای فقیه، و اشکالی ندارد، او مانعی ندارد. حتی اگر ثقه هست پرونده رو بخواند. آخه پرونده ها بعضیش یه صفحه دو صفحه که نیست که، بعضی از پرونده ها هزاران صفحه است. درسته؟ وقتی پرونده رو آوردن پیش قاضی، با کامیون میارن، یک کامیون پرونده است. خب فقیه بیچاره چجوری این کامیون را، خیلی خوب، اینا را بخواند یکی، یه آدم مورد اطمینان، نه کسی که چون وقتی فقیه پرونده رو دیگه باز نمی کند می خواند، او خلاصه نویسی باید هم درست باشد، هم صحیح، و هم توش تصرفی نکرده باشد، دقیق رو پرونده خلاصه نوشته باشد، اون فقیه ببیند حکم او، اشکالی نداره. تازه به شرطی که او کسی که این کار رو میکند هم مورد وثوق باشد، هم خودش بهره از دانش داشته باشد، بتوند اینا رو معیار بیارد و دستبندی کند و بنویسد، بگذارد جلوی فقیه، فقیه ببیند حکم صادر. اون این جهت مانعی نداره، یعنی ادعی در باب مقدمات قضا به فقیه چه کنه؟ کمک کنن، مانعی نداره. اونا پرونده رو بخونن، خلاصه نویسی کنن، مرتب کنن، و اون خلاصه ها رو بخونه، طبق خلاصه ها به شرط وثوق و اعتماد و دانش به اونایی که خلاصه کرده هم. نه اینکه پول گرفته باشد، تو پرونده یه چیز دیگه است، خلاصه نویسی رو یه جور دیگه بنویسد. توجه میکنیم؟ پرونده را تلخیص بکند، کسی که مورد اعتماده بذارد جلوی وکیل و جلوی فقیه و فقیه رأی صادر کند. توجه فرمودید؟ بنابراین همون گونه ای که افتا قابل توکید نیست، یعنی فقیه نمیتواند به کسی بگوید تو بشین جامعه چکار کن فتوا بده، بله نوعاً آین فقها یه چه دارن؟ یه شورای استفتا دارن. شورای استفتا مسائل آمده رو بررسی میکنه، جواب میدن. جواب همونجا شورا در محضر فقیه یا جواب میدن یا جواب رو مینویسن میفرسن پیش فقیه، فقیه جواب رو میخونه، در فرضی که مورد تاییدشه جواب رو مهر میکنه، جواب داده میشه به سوال کنند. خب یعنی همون کاری که شورای استفتا میکند برای فقیه، دقت کردید؟ حالا یه وقت شورای استفتاست، یه وقت این فقیه چه داره؟ این فقیه شخصی رو قبول دارد به جای شورای استفتا. الان ما حکیه نقل شده است که مثلا جناب آقای آخوند خراسانی استفتاهاتشو میفرستاد پیش کی؟ آقای نائینی. آقای نائینی جواب میداد، است برمیگردوند، است آخوند مهر میکرده میداد. یعنی همین یه دونه آقای نائینی را به اندازه شورای استفتا قبول داره، اون وقتی جواب بدهد آقای آخوند مهر میکنه. یا فرض بفرمایید که مرحوم آقا نجفی عموی بزرگ ما استفتاءاتش رو میفرستاد از پیش حاج منیر بروجردی احمدآباد، حاج منیر استفتاءات رو جواب میداده، برمیگردونده، از ایشون مهر میکرده میداده. اینا متداوله که یک کس دیگری استفتاءات رو جواب بدن و اون آقا قبول دارن. الان هم بعض آقایون همین جور است، داستان شورای استفتاءشون، شورا جواب میدن اونا قبول دارن. خیلی خوب، لیکن این توکیل در باب فتوا نیست. اولا مثل حاج آقا منیر بروجردی یا مثل آقای نائینی، اولا اینا خداشون چی هست؟ خودشون مشترک هستند. یعنی خود اون شورای استفتایی که پیش فقیه نشستن، خود اون شورا مشترک هستند. هر عامی که بیاد که تو شورای استفتا راش نمیدن. شورای استفتا 5 تا 6 تا از نخبگان شاگردان اون مرجع تقلید و اینا همشون مشترک. این اولا اونا مشترینه، ثانیا خود فقیه هم چک میکنه، بررسی میکنه و بعد مهر میکنه. علی حال در باب قضا ما چیزی به نام وکالت نداریم که تو وکیل منی حکم بکن، وکالت بردار نیست. بنابراین ما در همون دواری که این مسئله رو بحث کردیم و این دفعه که بار سومه، ما با مشهود، چون حالا خلاف فقط ثابت برای صاحب جواهر و برای بعضی از معاصرین، یعنی آیت الله سیستانی، و الا نه بقیه آیت فقها ها میفرمایند که قاضی باید فقیه جامع شرائط افتا باشد. خب شما میگویید که خب حالا ما اینقدر فقیه از کجا بیاریم؟ تازه فقیهش هم باید فقیه عادل باشه، چون الفقاهت و شیء و عدالت و شیء آخر. میگویید همه از کجا بیاریم؟ خب شما اول انقلاب نداشتید، چرا چند سال گذشت؟ خب میخواستید تربیت کنید. چهل چند سال کفایت میکنه برای تربیت کردن؟ خب تربیت این یک. دو این که میتوانید دیگران گفتن مقدماتش را انجام بدهن، حکم رو فقیه بکن، اینم دو. سه میتوانید از قاضی تحکیم استفاده کنید. در قاضی تحکیم اجتهاد دیگه شرط نیست. قاضی تحکیم یعنی چی؟ یعنی خود دو نفر مترافعین متخاصمین. آفرین. میگن ما میریم پیش آقای موسوی حکم کنند، ما حکم آقای موسوی رو قبول داریم، این میشه قاضی تحکیم. لازم نیست قاضی تحکیم مجتهد باشه. شما میتوانید پرونده های قضایی را با قاضی تحکیم هم حلش کنید. یعنی الان تو دادگستری چجوره؟ کسی که میره شکایت میکنه قاضیشو خودش انتخاب میکنه؟ نه، براش پرونده میره فلان شعبه میره پیش یه قاضی، میدن به این قاضی، میگن رسیدگی کن. قاضی پرونده آمده جلوش رسیدگی میکنه. خب این را اگر بخواهید که حکم قاضی نافذ باشد و قاضی غیر مجتهد است، باید به نحو قاضی تحکیمش بکنید. قاضی تحکیم یعنی چی؟ یعنی شما اسامیشون و عکساشون و شماره چیشون اتاقشون و اینا را بزنید رو تابلو. خب دو طرف متخاصمین بیان انتخاب کنن که چی؟ انتخاب کنن ما کدوم قاضی رو میخوایم. توافق میکنن پرونده ما برد پیش ای قاضی، سید خوشگل، شماره اتاقش هم فلان. خب اینجا وقتی انتخاب کردن خودشون قاضی را، این میشه قاضی تحکیم، حکمش نافذ است، احتیاج به اجتهاد هم نه. خب میشد مردم چه اشکالی دارد؟ خب به جای که شما دستورن میگون برن پیش فلان شخص، مترافعین بشینن با هم توافق کنن، بگن این قاضی برا ما رأی صادر کنه. قرآن
هم هست که اگر شقاق می هستید حکما من اهلی و حکما من
اهلها، حکما من اهلهی و حکما من اهلها فرق داره. ما نگفتیم یکی برای این یکی برای اون، دوتایشون باید توافق برای یک حکم بکنن. خب دو طرف مخاصمه، الان من و شما با هم دعوامونه، الان که دعوا میگم کیا قبول داری؟ شما میگی آقای طباطبایی، میگم منم قبول. میریم پیش آقای طباطبایی حکم کنه، این میشه آقای طباطبایی قاضی تحکیم، میشه قاضی تحکیم. قاضی تحکیم شرطش اجتهاد نیست، چون خودمون انتخاب کردیم. خب قاضی انتخابی کی انتخاب کند؟ حواستون باشه، نه اینکه یه عده‌ای برای بقیه انتخاب کنند، نه، او قاضی تحکیم نمیشد. متخاصمان دو طرف دعوا میگن آقا با هم دعوا داریم، نزاع داریم، میگه کیا قبول داری بریم پیشش؟ میگه زید، عمرو، بکر. خیلی خوب، هر کیا قبول کرد دن دو طرف میرن پیشش، او حکم میکند، حکمش هم نافذه، باید دو طرف گردن بنهن. این قاضی تحکیمه و قاضی تحکیم شرطش اجتهاد نیست. شما می توانید یه عده ای از حکم ها را با حکم فقیه حل کنید، یعنی چند تا قاضی فقیه و مجتهد داشته باشید. اون قضاوتایی هم که بله بفرمایید قصه قاضی تحکیم نیست، با قاضی تحکیم یعنی حلش کنید. شورای حل اختلافی که شما میفرمایید، مردم حق دارن افرادش رو انتخاب کنن دو طرف دعوا؟ خیلی شورا سر جاشون نشستن پرونده میرد پیش شورا؟ نه، این قاضی تحکیم نمیشه. قاضی تحکیم و خود دو طرف، ببینید دارم چی میگم، چه مانعی دارد تو دادگستری که شما میرید نوشته باشد آقا ما اینجا 40 تا قاضی داریم مثلا، از قاضی شماره 1 تا چی؟ 40. شما دو طرف دعوا میخوان پرونده دون پیش کدوم یکی از این 40 تا بره؟ دو طرف دعوا توافق کنن بر یه قاضی، خب؟ نه اینکه یکی بگه این یکی بگه اون، دو تا قاضی ما نداریم. حکما من اهلهی و حکما من اهلها، او به جهت مصالحه است. نه، برد پیشه بله یکی. این یه راه حل. یه راه حل دیگه این که به غیر قاضی تحکیم مصالحه بدن دو طرف دعوا را، یعنی حکم نکنن. قاضی یه وقت حکم میکنن؟ نه، حکم نکنه، صلح بده. صلح و صلح خیر و صلح جائز بین مسلمین، درسته؟ یعنی قاضی حکم نمی کند، ریش سفیدی، به قانون ریش سفیدی دو طرف را مصالحه می دهد، یعنی دوتا را میارد پایین، یه صلحی بهشون می ده، میگه با هم مصالحه کنید، دست رو بوسی کنید، برید به سلامت. خب در مصالحه هم کسی که صلح می دهد لازم نیست چه باشد؟ مجتهد. یعنی اگه قاضی صلح هم بدد اونم اشکالی ندارد، لازم نیست مجتهد باشه. پس قاضی غیر مجتهد این کارا رو میتوند بکنن، یا مقدمات قاضی مجتهد را آماده کنن، یا قاضی تحکیم بشوند، یا مصالحه بین دو طرف دعوا صلحشون بدن. توجه کردی؟ و صلح جایزه، مشکلی نداره. این راه ها شما می توانید مسئله قضاتون را حل کنید. ولذا به بیان بعض دیگر از معاصرین دام از الله به اون بیانم نمی رسید که اگر ما در باب قضا اجتهاد را شرط بدانیم باید در دادگستری را ببندیم و قصه چه میشه؟ تعطیل میشه. برای چی تعطیل میشه؟ چرا؟ شما 5 تا مجتهدم تو دادگستری مثلا یه شهر داشته باشید میتوانن حل کنن، اینا احکام نهایی رو صادر کنن، بقیه داستانم با قاضی تحکیم یا با مصالحه حلش کنه. برای چی درش رو ببندید؟ نه درش هم باز باشه. متدتون رو باید عوض کنید، متد اجراییتون رو باید عوض کنید، و الا لازم نیست درش رو ببندید. و درس آنیم بشینید تربیت کنید، بشینید تربیت کنید. خب شما 40 سال 40 چند سال گذشته، اینقدر حوزه داریم، اینقدر طلبه داریم، طلبه های خوش استعداد ها نبرید این طرف اون طرف تو مدارس فلان، بذارید اینا درس بخونن برسن به رتبه اجتهاد، ببریدشون در باب قضا ازشون استفاده کن. بنابراین احتیاج به تعطیلی دادگستری هم پیش نمیاد. همین مقدار کافی است در باب اعتبار اجتهاد برای قاضی. ثم مسئله ای که اینجا مطرح است داستان بحث پیرامون ولایت فقیه است و اینکه فقیه مقام ولایت دارد بر دیگران. این بحث ولایت فقیه رو ما تو بی بحث کردیم مفصل، دیگه اعاده نمی کنیم، میریم سر بحث بعدی. و صلی الله علی محمد و آله. Thank you.